أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در جلسه گذشته به صفحه 53 کتاب رسیده بودیم و امروز انشاءالله امر ششم رو عرض میکنیم. خاطرتون هستش که مرحوم شهید ثانی فرموده بودن که این کتاب چند تا باب داره، 3 تا باب داره. باب نخست در آداب معلم و متعلمه، بعد همین باب 3 تا قسمت داره، 3 تا نوع در واقع گفتن داره. نوع اول آدابی که معلم و شاگرد درش مشترکن، نوع دوم آدابی که اختصاص به شاگرد یعنی متعلم داره، نوع سوم آدابی است که اختصاص به معلم داره. اون نوع اول که آداب مشترک بین معلم و شاگرد بود، فرمودن 2 بخش داره. بخش اول اون آدابی است که درون معلم و شاگرد برمیگرده، مربوطه آداب درونی و روحی، و قسمت دوم و بخش دوم آدابی است که این دو یعنی معلم و شاگرد در مجلس درس باید رعایت بکنند. ما هنوز به بخش دوم نرسیدیم، یعنی آداب مجلس درس رو هنوز آغاز نکردیم. اون بخش اول، قسمت اول که آداب تعلیم و تعلم در درون خود معلم و شاگرد باشه، که فرمودن 6 بخشه، از 6 مورد هستش که از این 6 تا ما 5 تاش رو تا حالا پشت سر گذاشتیم. الامر السادس ان یحافظ علی القیام به شعائر الاسلام و ظواهر الاحکام. امر ششم که باید هم معلم هم شاگرد هر دو رعایت بکنند در مسیر کسب علم و دانش، چه آموختنش چه یاد دادنش، این است که شعائر اسلامی رو رعایت بکنند، مراعات بکنند، و ظواهر احکام رو پایبند بهش باشن. چند تا مثال میزنن ایشون. که اقامت صلوات فی مساجد الجماعات، مثل این که در مساجدی که نماز جماعت برپا می شود، اینها بیان اقامه صلات کنن، اقامه نماز بکنن، یعنی این که در نماز شرکت بکنن، حالا یا امام جماعت بشند و نماز رو برپا بدارند، یا این که به امام جماعت اقتدا بکنن. در هر صورت یعنی این که اینا از مسجد فاصله نباید بگیرن، باید در مسجد حضور فعال داشته باشن، چون حضور در مسجد، خواندن نماز به جماعت، این از شعائر اسلامیه و این کار تعظیم شعائر هستش. محافظن علی شریف الاوقات، در حالی که اوقات فضیلت نماز رو رعایت میکنن، به موقع در مسجد حاضر بشن، تا از اون شنیده شد بلکه زودتر در مسجد حضور داشته باشن. و افشاء السلام للخاص و العام مبتدعن و مجیبن. دومین مثالی که برای تعظیم شعائر میزنن این است که سلام رو آشکارا ادا بکنن، آشکارا سلام کنن، مبتدعن و مجیبن، چه سلام کردن چه پاسخ سلام رو دادن، هر دوتا رو بلند با صدای بلند به گونه‌ای که بشنوه طرف، چه اونی که سلام میکنه بلند سلام کنه که طرف بشنوه، چه اونی که پاسخ میده بلند پاسخ بده که سلام کننده جوابشو دریافت کنه و بشنوه. مبتدعن و مجیبن به این معنا. بعد للخاص و العام، این تاکید رو هم میکنن که برای خاص و برای عام، برای آدمهای متشخص و مهم سرشناس، و برای افرادی که عادی هستن، معمولی هستن. سلام در فرهنگ اسلامی خیلی بهش تاکید شده، خیلی بهش سفارش شده. پیامبر عظیم الشان اسلام اصلا شناخته شده به مبتدی به سلام بودن، یعنی هیچ کس نتونست در سلام کردن از پیامبر سبقت بگیره. اون بزرگوار، به کوچیک و بزرگ، به زن و مرد، به پیر و جوان، به آشنا و غریبه سلام میکردن. حتی کسایی سعی کردن که به گونه‌ای مثلا پشت دیواری ستونی مخفی بشن که پیامبر تا تشریف آوردن اینا ابتدا به سلام بکنن، در تاریخ حتما خوندید حضرت فرمودن ای کسی که پشت ستونی، ای کسی که پشت دیواری، سلام علیکم. این سلام کردن نشانه تواضعه. از طرفی تواضع تنها نعمتی است که بر آن رشک برده نمی شود. هیچ کس حسودی یک متواضع رو نکرده تا به حال. نعمتی که هیچ حاصلی برش حسد نمی ورزه تواضعه. خب از نشانه های این تواضع سلام کردنه. کسی که میخواد سلام بکنه در واقع تواضعی باید از خودش به خرج بده، خودش رو یه قدری کوچک بکنه در نزد خودش تا حاضر به سلام کردن باشه. خب این فرهنگ به این زیبایی، به این قشنگی، به این نورانی متاسفانه آسیب دیده در جامعه ما. سلام نشون میده تو خودتو نگرفتی، نشون میده تو متواضعی. والامر بالمعروف و نهی عن المنکر، یکی از چیزهایی که باید بهش پایبند باشن امر معروف، سفارش به نیکی ها و خوبی ها و نهی از منکر و بازداشتن از بدی ها و فلشتی ها و صبر علی الاذی به سبب ذالک و دیگر صبر و شکیبایی بر اذیت و آزاری که به خاطر امر معروف و نهی از منکر ممکنه پیش بیاد و اینها باید متحمل بشن، یعنی تحمل رنج های ناشی از امر معروف و نهی از منکر. صادعاً بالحق باذلاً نفسه لله لا يخاف لومة لائم متعصياً في ذلك بالنبي صلى الله عليه واله وسلم و غيره من الانبياء. صادعاً بالحق در لغت کتاب مجمع الوسيط عنوان نمونه، صدع الامر و صدع بالامر اي بينه و جهر به، یعنی آشکارش کرد. صدع الامر یا صدع بالامر یعنی امر را آشکار کرد، امر را آشکارا بیان کرد. آیه شریف هم داره فصدع به ما تو عمر، آنچه که بهش امر شدی اون رو آشکار کن، اون رو بیان بکن. میفرمایند شهید ثانی این کارها رو که محافظت میکنه برش، این تعظیم شعائر رو، صادعا بالحق باید باشه، در حالی باید باشه که حق رو آشکار میکنه، حق رو آشکارا بیان می‌داره. باذلاً نفسه لله، نفس خودش رو و وجود خودش رو در راه خدا بذل و تقدیم می‌کنه، بخشش می‌کنه. لا یخاف لومة لائم، از ملامت هیچ ملامتگری هم خوف و ترس به خودش راه نمیده. متعصیاً فی ذلک بالنبی، در حالی که در این امر به پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم تعصی می‌کنه و اقتدا می‌کنه و غیره من الانبیاء و سایر انبیاء هم همینطور. متذکرن ما نزل بهم من المحن عند القیام به اوامر الله تعالی، و متذکر بشن همواره، به یاد بیاورند سختی هایی رو که اون بزرگواران هنگام قیام به اوامر الهی تحمل کردن، اون محنت هایی که اونها تحمل کردن، اینا رو به یاد بیاره که به جان خریدن. او هم در ادامه راه اون بزرگواران مثلش هم در کنار خورشید، خورشید نورانیت داره، نور میده، شمع هم نور میده، کار اونا تعلیم و ارشاد و راهنمایی بوده، الهی بودن، معلم و متعلم هم به گونه‌ای به نحوی شغل انبیا رو داره دیگه، چنانکه امام رضوان الله تعالی علیه اشاره فرمودند که معلمی شغل انبیاست. و حالا که اسم امام رو بردم، این رو هم عرض بکنم که امام رحمت الله علیه در تعظیم به شعائر تمام این صفات رو داشتن، یعنی شعائر اسلام رو اقامه می کردن، ظواهر احکام رو رعایت می کردن و حق رو آشکارا بیان می کردن، خود رو در راه خدا وقف فرموده بودن و در این راه از هیچ ملامتگری هم نمی ترسیدن. واقعا سر تا سر زندگی نورانی امام راحل رحمت الله علیه مشعشع و نورانی است به این صفات ممتاز و برجسته. ولا یرضا من افعاله الظاهره و الباطنه بالجائز، معلم و دانشپژوه راضی نشود، راضی نمی شود. اگر نهی بود می شد لا یرضا، یعنی لام الفعلش می افتاد. حالا که لا یرضا هستش یعنی راضی نمی شه، مضارع منفی، راضی نمی شود از افعالی که انجام میده، چه افعال ظاهری چه افعال باطنی. افعال ظاهری اوناییست که در جوارح ظاهر میشه، افعال باطنی اون که به قلب و درون و خوی و خصلت انسان باز میگرده و برمیگرده. در اینها به جائز و مباه بسنده نکنه، معلم و دانش بجور چه در کارهای ظاهری چه در کارهای باطنی باید بلند نظر باشه، به مباحا و به جائزها اکتفا نمی کنه، بل یأخذ نفسه به احسنها و اکملها، بلکه باید خودش رو الزام بکنه، وادار بکنه به نیکوترین آنها، نیکوترین اعمال و کاملترین اعمال. در کتاب مجمع الوسیط، این کتاب لغت بسیار ارزشمند که توسط 8 نفر از مؤلفین مسلمان تألیف شده، اومده است که اخذ نفسه به کدا ای الزمها ایاهو. اخذ نفسه یعنی که اون نفس خود را به یک کاری الزام کردن و واداشتن. فان العلماء هم القدوه و الیهم المرجع و هم حجت الله تعالی علی العوام. علما، دانشمندان، قدوه یعنی الگو و مرجع یعنی محل رجوع و محل مراجعه هستند. فان العلماء هم القدوه، علما هستند که قدوه و الگو و اینا هستند و الیهم المرجع، رجوع و مراجعه به سوی اینها هستش. این که هم ضمیر فصل آورده و الیهم رو مقدم بر مرجع دانسته برای حفر این امر رو و تأکید بر این مطلب هست. و هم حجت الله تعالی علی العوام، اینا هستند که حجت خدا بر عموم مردم هستند. و قد یراقبهم للاخذ منهم من لا ينظرون الیه. گاهی پیش میاد که کسی که به چشم اینا نمیاد، لا ينظرون الیه، اینا رو زیر نظر داره. بله، برای چی؟ برای اینکه یک نکته ای از اینا یاد بگیره، مطلبی رو از اینا فرا بگیره. فقط یراقبهم للاخذ، گاهی وقتا مراقبت میکند، مراقب هست اینا رو برای اخذ منهم، برای اینکه از اونا اخذ بکنه، مطلب یاد بگیره، چیز یاد بگیره. فاعلش کیه؟ من لا ينظرون الیه، کسی که اینا اصلا توجه بهش ندارن. یعنی شما اهل علم چه بخواهید چه نخواهید، مورد اقتدا و تأسی عوام هستید. مردم از شما الگو میگیرن، چه توجه داشته باشید چه توجه نداشته باشید. حالا که الگو هستید، باید نیتاتون، اهدافتون، آرمانهاتون بلندتر از حدی باشه که الگو نیستید. بنابراین نباید بسنده انسان بکنه چنین انسانی به افعال جایز فقط، بلکه باید بهترین ها رو و نیکوترین ها رو انجام بده. و یقتدی بهم من لا یعلمون بهی، و کسایی به اینها اقتدا میکنند و تأثی میکنند که اینا از اونا چیزی نمیدونند. کسانی به اهل علم اقتدا میکنند که این اهل علم درباره اونها بی اطلاع هم، چیزی نمیدانند درباره اونها. و اذا لم ینتفع العالم به علمهی فغیره ابعد عن الانتفاع به، هنگامی که عالم خودش از علم خودش بهره نگیره، خب دیگری که در بهره گیری از علم او دورتره، دور دسترس‌تره به اصطلاح. و لهذا عظمت زلت العالم لما یترتب علیها من المخاسد. به همین دلیله که از این رو هستش که لغزش عالم سهمگین‌تره، عظیم‌تره، عظیمه، سهمگینه. به خاطر چی؟ به خاطر اون نتایج ناخوشایندی که داره، اون چی که از مفاسد بر اون مترتب میشه. ولیتخلق بالمحاسن التي ورد بها الشرع و حث علیها. از وظایف دانشپژوه و دانشمند اینه که باید به اون محاسن، جمع حسن یعنی صفات نیکو، نیکویی ها، چنانکه جمع سوء میشه مساوی، به اون اخلاق نیکی که شرع وارد کرده آورده و حف علیها و بر آنها تاکید کرده، ترغیب کرده، این فرد، این عالم، این متعلم باید متخلق بشه و آراسته بشه. دیگه چی؟ والخلال الحمیده و شیم المرضیه من السخاء والجود و طلاقت الوجه من غیر خروج عن الاعتدال. و به خلال حمیده یعنی به خصوصیات پسندیده، و شیم مرضیه یعنی به خصلت‌های ستوده. شیم جمع شیمه، هستش، یعنی خصلت. و اینجور چیزها باید چی بشه؟ آراسته بشه. از قبیل چی؟ از قبیل سخا و وجود. سخا و وجود یعنی سخاوت، بخشندگی و طلاقت الوجه، گشاده رویی، چهره عبوس و غم‌طریق نداشته باشه، چهره گشاده با لب متمسم، من غیر خروج عن الاعتدال، البته در حد اعتدال، از اعتدال نباید خارج بشه دیگه، جلف نباشه، زودگی نکنه، و کلم الغیظ و فرو خوردن خشم موقعی که عصبانی میشه، و کف الاذى و احتماله، و کف یعنی خیشتنداری، از اذى یعنی اذیت کردن، خیشتنداری از اذیت کردن، پرهیز از اذیت کردن، و احتماله یعنی اذیت رو تحمل کردن، یعنی آزار دیگران رو در خودش به جان بخره، تحمل بکنه، اما آزار خودش رو به دیگران نذاره برسه، آزارگر نباشه اما آزار دیگران رو تحمل کنه، زود دستورالعمل نشون نده، سعه صدر نشون بده، و صبر و المروءه، دیگر صبر و شکیبایی، بردباری و جوانمردی، و تنزه عن دنی الاکتساب، و تنزه یعنی مبرا بودن از کارهای پست، کارهای دنی، دنی الاکتساب یعنی الاکتساب دنی، این در واقع صفت موصوف معکوسه، و الایثار و ترک الاستیثار، و الانصاف و ترک الاستنصاف. دیگر از صفات حمیده و شیم مرضیه ایثار، از خودگذشتگی. ایثار بالاترین مراتب ایمانه، چنانکه امیرالمومنین اشاره فرمودن، الایثار اعلی الایمان، بالاترین مرتبه ایمان ایثار و از خودگذشتگی، این که انسان از خودش بگذره. چرا شهدا اینقدر مقامشون بلند و والاست، هم در چشم مردم هم در چشم ملکوتیان؟ به خاطر اینکه از خودشون گذشتن، هر چه داشت ازش گذشت برای اینکه دین تقویت بشه، برای اینکه ارزش‌ها پاس داشته بشه. خب اهل ایثار بودن این وظیفه عالم و متعلمه، از اون طرف استیثار رو باید ترک کنه. استیثار یعنی چی؟ ایثار باب افعاله، استیثار باب استفعاله. استیثار یعنی اینکه خود را از دیگران برتر دانستن، خود را در جای برتر نشاندن. ایثار یعنی اینکه از خودش بگذره، استیثار یعنی که به خودش برسه. خب این خوب نیست، نباید خود رو مطرح بکنه و جلو بیاندازه. و اهل انصاف باشه اما اهل استنصاف نباشه. انصاف یعنی انصاف بخواد، منصف باشه. استنصاف نکنه یعنی چی؟ یعنی که از دیگران انصاف نخواد. عالم و متعلم اگر در موردشون دیگران انصاف را رعایت نکردند، زود خشمگین نشه، برآشفته نشه. و شکر المفضل، دیگر اینکه اگر کسی چیزی به او بخشش کرد، تشکر و قدردانی بکنه، نه اینکه این کار رو وظیفه طرف بدانه. بله، شکر مفضل رو برای این تاکید فرمودن. یه موقعی هستش که یک فردی دیگری بهش یه خدمتی میکنه، یک لطفی میکنه، یک بذلی، بخششی، چیزی، و این فرد به جای تشکر یک جوری رفتار میکنه که انگار این وظیفه طرف بوده که این کارو بکنه. این حالت خیلی بدیه، این باعث میشه که از دوروبر این عالم یا متعلم پراکنده بشن. و سعی فی قضاء الحاجات، در برآورده کردن حاجت‌ها و نیازهای دیگران سعی و تلاش کردن، و بذل الجاه و شفاعات، و اینکه از آبروی خودش، از جاه خودش برای دیگران مایه بگذاره و شفاعت اونها رو بکنه پیش این و آن، و تلطف بالفقراء، با فقیران ملاتفت کردن و نرمی کردن، مهربانی کردن، و تحبب الی الجیران و الاقرباء، نسبت به جیران، جمع جاره یعنی همسایگان، و نسبت به اقربا یعنی خیشاوندان محبت بکنه، تحبب داشته باشه، دوست داشته باشه اونا رو، واقعا محبت به اونها ببرزه، هم در دل دوست داشته باشه هم در عمل نشون بده. و الاحسان الی ما ملکت الایمان، و نسبت به ملک یمین خودش احسان بکنه، نیکی بکنه. ملک یمین یعنی برده، بردگان، غلام و کنیز. غلام و کنیز اگر داره نسبت به اونا احسان و نیکی بکنه. حالا الان که بحث غلام و کنیز منتفیه، ما میتونیم استفاده بکنیم از این فرمایش برای نیکی کردن به زیر دستان. یک کسی هست مثلا خدمتکاری داره، نوکری داره، کلفتی داره، کسای زیر دستش هستن، توی اداره هست یا توی مؤسسه هست، در جمعی هست، خب نسبت به اونها نیکی بکنه این، اگر این عالمه، اگر متعلمه. و مجانبت الاکثار من الضحک و المزاح، در خندیدن و در مزاح و شوخی کردن از زیاده روی بپرهیزه. ببینید شهید ثانی اصل مزاح و شوخی رو و خندیدن رو زیر سوال نمیبرن، لازمه اون نمک زندگیه، ولی که اون چیزی که آفت این نمک هستش اینه که زیاد بشه. والتزام الخوف والحزن، ملتزم بودن به ترس و حزن و اندوه، یعنی اهل خوف باشه، اهل اندوه باشه، این رو بهش ملتزم همراه باشه، ملازمه با این چیزا باشه. ببینید از طرف این فرمان که متبسم باش، اهل مزاح و شوخی باش، اما از اون طرف میگن حزن و خوف و از دست ندیه موقع ها. والانکسار والافراق، اهل انکسار، اهل افتادگی، اهل تواضع و فروتنی باشه، سردزیری و اطراق هم یعنی سردزیری. حالا بله این اطراق یعنی سردزیر بودن و گردنکش نبودن و اینا. و صمت به حیث و یظهر و اثر الخشیت علی هیئته و سیرته و حرکته و سکونه و نطقه و سکوته. این صمت عکس به ما قبله. حالا دوباره بخوام ترجمه بکنم، یعنی التزام به خوف و به حزن و اندوه و التزام به انکسار و افتادگی و التزام به سربزیری و التزام به صمت، یعنی سکوت، صمت و سکوت. خب حالا می فرماند به گونه ای به اینها ملتزم باشه به طوری که اثر خشیت و خوف در او ظاهر بشه. چگونه؟ اثر خشیت و خداترسی بر هیئتش یعنی بر ظاهرش، بر سیرتش یعنی بر رفتارش، بر حرکتش و سکونش، نشست و برخاستش مثلا، و نطق و سکوتش یعنی سخن گفتنش و سکوت کردنش آشکار بشه، یعنی نشون بده مردم بفهمن ببینن که این اهل خشیت از خداست. و صارت صورته دلیلا علی علمه، و ظاهر او و چهره او نشانه‌ای باشه بر علم و دانایی این فرد، یعنی از این علائم پی ببرن که این یک عالم وارسته است. ببینید چجوری آدرس میدن شهید ثانی، به حیث و لا یندر الیه ناظر الا و کان نظره مذکرا لله تعالی، به گونه‌ای باید باشه که هیچ کس به اینها نگاه نمی کنه و نمی نگره الا اینکه به یاد خدا می افته. چهره اینها تذکر می ده، یاد خدا رو زنده می کنه، خدا رو به یاد نگاه کننده می اندازه. خب این یک سری توصیه هایی که شهید ثانی می فرمان که باید مراقبت بکنن و ملازمت بکنن معلم و متعلم. یه مجموعه دومی رو هم باز ایشون اشاره می فرماین که اون هم خیلی مهمه، و علیه ملازمت الاداب شرعیت القولیت والفعلیت ظاهرت والخفیه. و علیه یعنی بر این فرد، یعنی چه عالم چه متعلم، لازم است رعایت کردن و پایبند بودن آداب شرعی. آداب شرعی چه آداب شرعی گفتاری، چه کرداری، چه ظاهر آشکار و چه پنهان. چند تا مثال میزنم که مطلب برامون جا بیفته. که تلاوت القرآن متفکرن فی معانیه، مثل تلاوت قرآن کریم، اما نه فقط تلاوت، در حالی که در معانی این قرآن کریم تفکر و اندیشه میکنه. ممتثلن لعوامرهی منزجرن عند زواجرهی، در حالی که به فرمانهای قرآن امتثال میکنن و تن میدن و از زواجر قرآن یعنی از بازداشتنها و بازدارنده های قرآنی، اون اموری رو که قرآن کریم در آیات خودش از اونها نهی میکنه، اونها رو منزجر هستن ازش، یعنی هر آنچه که قرآن ازش نهی میکنه اینا هم ازش دوری میکنن، در واقع یعنی حرمت میگذارند به نهی های قرآنی. واقفا عند وعده و وعیده، هنگام وعده ها و وعیدهای قرآنی توقف میکنن، نیستن، یعنی درنگ میکنن. وعده یعنی اینکه به یک امر خیر و نیکی انسان وعده بده، میگن اگر این کار خوب رو انجام بدی این پاداش در انتظارته. این در اصطلاح قرآن میشه وعد یا وعده. وعید یعنی که وعید وعده مجازات و تنبیهی است که برای یک کار ناپسند داده میشه. مثلا میگن که اگر این کار خلاف رو انجام بدی این جریمه یا این عقوبت در انتظارت هست. به این میگن وعید، وعد و وعید. واقفا عند وعدهی و وعیدهی، یعنی در هنگام تلاوت قرآن کریم چه به وعده الهی رسیدی، وعده بهشت، وعده نعمت، توقف کن، بیست و اندیشه کن، درنگ کن. و هنگامی که به وعید الهی هم رسیدی در هنگام تلاوت قرآن، اونجا هم نگذر، وایسا، توقف کن، درنگ کن، بیاندیش، بیاندیش که اون وعده ها اگر تو هم از خوبان و نیکان باشی در انتظار تو هم هست. بیاندیش که این وعید ها اگر تو هم حرمت نگذاری بر نواهی الهی در انتظار تو هم هستش. قائمن به وظائفهی و حدوده، در حالی که وظائف و واجباتش رو و حدود اونها رو مراعات میکنه این فرد از معلم و متعلم. و ذکر الله تعالی بالقلب و اللسان دیگه مثل چی؟ تلاوت قرآن یه مثال بود، مثال دوم ذکر الله، یعنی به یاد خدا بودن. معلم و متعلم باید مراعات بکنن این امور رو، یکی تلاوت قرآن با اون توضیحاتی که فرمودن، یکی هم یاد خدا بودن، یاد خداوند متعال، به یاد خدا بودن. بالقلب و لسان، هم در دل هم در زبان، هم به زبان یاد خدا رو زنده کن و هم در دل یاد کن. و کذالک ما ورد من الدعوات و الاذکار فی آناء اللیل و النهار، و همچنین آنچه که وارد شده از ادعیه، دعاها، دعوات یعنی دعاها، جمع دعا ادعیه میشه و دعوات میشه. و ذکرها در آناء لیل، یعنی در ساعات شب و نهار و روز، اونا رو هم بهش ملتزم باشن، اهل دعا باشه، اهل ذکر باشه، اهل عرض میکنم دعاهایی که وارد شده، دعای کمیل در شبهای جمعه، دعای نوره در صبحهای جمعه، زیارتهای ائمه معصومین در طول هفته، عرض میکنم خدمتون دعاهایی که وارد شده در طول هفته، در طول روز، در ساعات خاصی خوانده بشه. و نوافل العبادات من الصلاة و الصيام و حج البيت الحرام، و عبادات مستحبی رو هم به جا بیاره. مثل چی؟ مثل نمازهای مستحبی، روزهای مستحبی، حج مستحبی، اینها رو ملتزم باشه، بیگانه نباشه با اینها. ولا یقتصر من العبادات على مجرد العلم فيقسو قلبه و یظلم نورو، در عبادات هم فقط به علم به عبادات بسنده نکنه، به دانستن اونها بسنده نکنه. اینجوری نباشه که بگه عبادت ها این تعداد، این عبادت در فلان روز باید به جا آورده بشه، در فلان حالت باید به جا آورده بشه، بلد باشه، بدونه، عرض کنم اطلاعات خوبی راجع به عبادات داشته باشه، اما اهل عمل به اون عبادات اینا نباشه. خب این دانستن ها فایده ای نداره جز فتاوت قلب، این دانستن ها فایده ای نداره جز اینکه دلش تاریک بشه، نور دل رو از بین ببره. کما تقدمت تنبیه ها علیه، چون که قبلا تو مباحث گذاشتم پیشتر گذشت، تنبیه و هشدار دادن و تنبه دادن بر و یراء زیادت تنظیف به ازالت الاوساخ و قص الاظفار و ازالت شعور المطلوب زوالها و اجتناب روائح الکریحه و تصریح اللحیه مجتهدا فی الاقتداء بالسنت الشریفه و الاخلاق الحمیدت المنیفه. دیگر از چیزایی که باید رعایت بکنه رعایت نظافته، رعایت پاکیزگی بیش از دیگران، دو چندان. نفرموده ولیوراء التنظیف، فرموده ولیوراء زیادت التنظیف، یعنی باید تنظیف رو، یعنی پاکیزه سازی رو، پاک ساختن و نظافت رو بیش از دیگران، دو چندان باید مراعات بکنه. مثلا چه کارایی؟ به ازالت الاوساخ، به برطرف کردن و زدودن چرک و کثیفی، و قصر الاظفار، چیدن ناخونا، و ازالت شعور، یعنی کوتاه کردن مو، کدوم شعور؟ ازالت شعور المطلوب زوالها، اون موهایی که باید زدوده بشه، موهای زائد، و دوری کردن از بوهای ناپسند. اگر بوی ناپسند میده اون رو برطرف بکنه، مثلا اگر در اثر حمام نرفتن بدنش بو گرفته، خب زودتر بره حمام استحمام کنه، خودشو پاکیزه کنه. این چیزها رو بیش از دیگران باید رعایت بکنه. و تفریح لحیه و ریش گذاشتن، ریش رو بلند کردن. نگاه این کتاب یه نگاه مردانه است، یعنی مرحوم شهید ثانی مخاطب خودش رو آقایون از اهل علم، یعنی چه اونایی که علم کسب میکنن چه اونایی که علم یاد میدن، تلقی فرموده است. شاید در عصر ایشون و در زمان ایشون حوزه های علمی خواهرانی وجود نداشته یا اقبالی از ناحیه خواهران به سوی علم و دانش نشان داده نمی شده، یا شرایط زمانه به گونه‌ای بود که فراهم نبود اوضاع. ولی که خب الان ما می تونیم اینجوری بگیم که یک اهل علم، چه خانم چه آقا، چون کسی که شاگرده چه اونی که استاده، باید پاک و پاکیزه باشه، نظیف و طیب و طاهر باشه، لباسش عاری از هر گونه چرک باشه، مجتهدن فی الاقتداء به سنت شریفه و الاخلاق الحمیده فی المنیفه، باید در اقتداء به سنت شریف اجتهاد به خرج بده، یعنی تلاش و کوشش بکنه، بکوشد در حالی که میکوشد در پیروی از سنت، از سنت نیکو، و اخلاق پسندیده و والا. ولیطهر نفسه من مساوء الاخلاق و ذمیم الاوصاف، حالا که خودش رو باید مزین بکنه به این خوبی ها و نیکی ها، از اون طرف باید خود رو بپیراید، پاک بکند از اخلاق زشت ناپسند و ذمیم الاوصاف، یعنی الاوصاف ذمیمه، یعنی از اوصاف و صفات نکوهیده خود را پاک بکند. اوصاف و صفات نکوهیده کدوم هست؟ چند تا مثال بزنیم؟ من الحسد و الرعاء و العجب و احتقار الناس و انکانو دونهو به درجات، از قبیل حسد و رشک، ریا و ریاکاری، عجب و خودپسندی و حقیر شمردن انسانها دیگران، هرچند از او به مراتب پایین تر باشند. فعلا در ظاهر این گونه است که اون فرد از شما پایین تره، چند رتبه از شما پایین تره، ولی باطن من و تو رو خدا میدونه، خدا خبر داره که چقدر باطن من پلیده و باطن اون فرد حقیر و پست در ظاهر پاک و پاکیزه است. خب پس من نباید خودم رو از او بالاتر بدانم و او رو پایین تر از خودم بدانم. والغل والبغی والغضب لغیر الله، دیگر از چیزایی که اوصاف ذمیمه و اخلاق سوء هستش عبارتند از غل یعنی کینه‌توزی، بغی یعنی ستمگری، غضب لغیر الله یعنی خشمگین شدن برای تشفی نفس، برای غیر خدا. و الله غضب برای خدا که از بزرگترین عباداتی است که امیرالمومنین علیه السلام انجام میداد، از ویژگی‌های امیرالمومنین این بود که فقط برای خدا غضب میکرد. داستان جنگ خندق و نبرد ایشون با عمرو بن عبدود، امیرالمومنین عمرو رو به زمین زد و بر سینه‌اش نشست، خواست سر منحوسش رو از بدن جدا کنه، عمرو آب دهان به صورت حضرت انداخت و حضرت برخاست، دست از کشتنش کشید، چند قدمی راه رفت، بعد اومد رو سینه‌اش نشست که سر از بدنش جدا کنه. اون ازش پرسید که چی شد، چرا کار رو تأخیر انداختی؟ حضرت فرموده باشن که اون موقع که آب دهان بر صورتم انداختی، خشم مرا فرا گرفت که الهی نبود، من چند قدم راه رفتم که اون خشم فرو بنشینه و تو رو فقط در راه خدا و در راه رضای خدا به درک واصل بکنم. غضب لغیر الله ناپسند، غضب لله خیلی خوبه. والغش والبخل والخبث والبطر والطمع والفخر والخیلاء، دیگر از چیزایی که ناپسنده و این عالم و متعلم باید خودشو از اینها دور بکنه و به پیرایت، قشر یعنی تقلب، بخل و خباثت و بدذاتی، بتر و خوشگذرانی، طمع و آز، حرص، فخر فروشی، خویلا یعنی تکبر، و تنافس فی الدنیا و المباهات بها، رقابت کردن در امر دنیا و مباهات کردن به آن، فخر فروشی به آن، و المداهنه و تزین للناس و حب المدح به ما لم یفعل. مداهنه یعنی سهلنگاری، تزین للناس یعنی اینکه خود را به خاطر بهبه و چهچه مردم بیاراید، آراسته کند، یعنی هدفش مردم باشه، الهی نباشه، اینام بده. کاری که انجام میده برای خوش آمد مردم باشه. حالا اگر عبادت باشه که میشه ریا و باطله، اگر امور دیگر هم باشه باز بیارزشه، چون هدف فقط مردم بوده. و حب المدح به ما لم یفعلم یعنی این که دوست داشته باشه او را مدح بکنن در امری، در کاری که اون اهل اصلا نیست، انجام نمیده. فرض کن بگن عجب آدم از خود گذشته ایه، در حالی که او اصلا از خود گذشته نیستش، چیزی رو که اون اصلا اهل این کارا نیست، ارده این کارها رو نداره، دوست داشته باشه که مردم برای اون کار او رو مدح بکنن. اینا نشانه های بیشخصیتیه و عقده شخصیته. ولعما عن عیوب نفس و الاشتغال عنها به عیوب الناس، از صفات ذمیمه‌ای که عالم و متعلم شایسته است اونها رو از خودش بزداید و خود رو از آنها بپیراید، این است که نسبت به عیوب خودش نابینا باشد. خیلی بده که آدم عیب خودش رو نبینه، کور باشد. کوری و نابینایی نسبت به عیب‌های خودمون، عیب خودمون رو نبینیم، نفهمیم. اما نسبت به عیوب این و آن، نسبت به عیب‌های دیگران سرگرم باشیم، مشغول باشیم، اشتغال داشته باشیم. این امر رو باید انسان از خودش بزداید، این که از عیب‌های خودمون غافل باشیم و به عیب‌های دیگران سرگرم باشیم. دیگر والحمیت والعصبیت لغیر الله، دیگر غیرت نشون دادن و تعصب به خرج دادن در راه غیر خدا، خاطر طایفه گری، نمیدونم عشیره و طایفه و حرفا، اینا خیلی زشته. و رغبت و رهبت لغیره، و برای جز خدا انسان طمع داشته باشه یا ترس داشته باشه، اینم بده. و الغیبه و النمیمه و البهتان و الکذب و الفحش القول، دیگر از این قبیل امور که باید انسان خودش رو بپیراید از اینها، غیبت کردن، بدگویی کردن پشت سر مؤمن، نمیمه یعنی سخنچینی کردن، دو به هم زنی کردن، بهتان، تهمت زدن، کذب یعنی دروغگویی، و فحش فی القول یعنی بددهن بودن، سخنان رکیک و بد و ناپسند بر زبان عالم یا متعلم جاری شدن شایسته نیست، زیبنده نیست. خدا را به حق محمد و آل محمد قسمش می‌دهیم، ما را از خواب غفلت بیدار بفرماید و چشمان ما را برای یافتن عیوب خودمون تیزتر و بیناتر بگرداند، که قبل از آنی که آبرو بره، فرصت از دست بره و دیر بشه، خودمون رو پاک کنیم و بپیراییم از این بدیها و از این صفات ناپسند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.